به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30، نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از همین لحظه شروع شد. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر اکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، بهتون بگم که توی این نیم ساعت میتونید شنونده برنامه هفتگی کارنامه و نمای دور نمای نزدیک باشید. اما قبل از این برنامه ها میریم دوباره سری میزنیم به تازه ترین خبرها با فهیمه خضر حیدری.
سلام بر شما همراهان رادیو فردا در این مجله. در دومین روز از اعتصاب سراسری در سوریه و در حالی که درگیری مسلحانه بین نظامیان وفادار به بشار اسد و جدا شدگان از ارتش اوج گرفته است، امروز در این کشور انتخابات شهرداری ها و شوراهای محلی در حال برگزاری است. بنابر برخی گزارش ها پس از فراخوان مخالفان به تحریم انتخابات و همچنین وجود ناامنی و خشونت در شهرها، میزان مشارکت در این انتخابات پایین بوده است. در انتخابات امروز حدود 43,000 نامزد برای دستیابی به 17,000 کرسی در شوراهای محلی رقابت می کنند. در ایران خبرگزاری فارس گزارش داده است که کلیات لایحه بودجه سال 1391 در جلسه دیروز هیئت دولت تصویب شده و مواد و تبصره‌های آن نیز در جلسات بعدی به تصویب خواهد رسید. حسین صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس با بیان این خبر ابراز امیدواری کرده است که دولت محمود احمدی نژاد در تقدیم لایحه بودجه بیش از این تأخیر نکند و این لایحه را در ماه جاری ارائه دهد. بنابر قوانین ایران دولت حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال باید لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کند، اما دولت محمود احمدی نژاد در سالهای گذشته این لایحه را با تأخیری طولانی آماده کرده است. در حالی که وضعیت آلودگی هوای تهران همچنان رو به حادتر شدن می رود، یک مقام شهرداری گفته است میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران بیشتر از عدد اعلام شده 4,000 نفر در سال است. به گزارش ایسنا، یوسف رشیدی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران از وزیر بهداشت خواسته است تا به گفته او برای یک بار تابوی اعلام میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا را بشکند. این مقام شهرداری تهران در نشستی که صبح امروز درباره مقابله با آلودگی هوای پایتخت برگزار شد، اعلام کرد وضعیت هوای تهران فردا سه‌شنبه به مراتب خطرناک‌تر می‌شود. به گزارش برخی از وبسایت‌های خبری، صبح امروز هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد در شهر ساری، فردی به عنوان اعتراض کفش‌های خود را به سوی او پرت کرده است. به نوشته وبسایت‌های قاصدک و تابناک، این فرد کارگر اخراجی یکی از کارخانجات نساجی بوده و بیش از یک سال حقوق دریافت نکرده است. بنابر همین گزارش‌ها، این فرد هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد در مراسم سالگرد علی کردان خود را به جلوی سالن مراسم رسانده و پس از انتقاد از وضعیت بیکاری در کشور، کفش‌های خود را به سوی رئیس جمهوری ایران پرتاب کرد، اما کفش‌ها به او برخورد نکرده است. وبسایت خبر آنلاین نیز از پرتاب شیعی به سوی محمود احمدی نژاد خبر داده است. و وزارت دادگستری اوکراین اعلام کرد درباره شایعه استفاده وزیر دادگستری از خودروی دزدی تحقیق می‌کند. یکی از نمایندگان پارلمان اوکراین پیش از این گفته بود خودروی مرسدس بنزی که وزیر دادگستری استفاده می‌کند، خودرویی است که در آلمان به سرقت رفته و به اوکراین قاچاق شده است. و آخرین خبر این که ناتو میگوید آموزش ارتش و پلیس عراق را تا پایان سال جاری میلادی کمتر از 3 هفته دیگر خاتمه میدهد. آندره فور راسموسن دبیر کل ناتو امروز در بیانیه اعلام کرد تمدید این برنامه به رغم چندین هفته مذاکرات فشرده ممکن به نظر نمیرسد. به گفته آقای راسموسن، ناتو از سال 2004 میلادی حدود 5,000 سرباز عراقی را آموزش داده و برای این کار حدود 115 میلیون یورو هزینه کرده است. کیوان
ممنونم فهیمه. آخرین خبرها رو شنیدیم. هم توی وعده دادم نوبت رسیده به برنامه‌های هفتگی کارنامه و نمای دور نمای نزدیک. برنامه کارنامه برنامه‌ای هستش که به مسائل کارگران در ایران اختصاص داره و همکارم بهروز کارونی اون رو هر هفته تهیه می‌کنه. نمای دور نمای نزدیک رو هم به ارتاد قاسمفر تهیه می‌کنه. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم. با هم ابتدا برنامه کارنامه رو از بهروز کارونی می‌شنویم و سپس نمای دور نمای نزدیک رو از مرداد قاسمفر.
از کارگران با کارگران کارنامه
مجله هفتگی کارنامه که روزهای دوشنبه از رادیو فردا پخش و روزهای سه‌شنبه تکرار میشه به مسائل و مشکلات 7,500,000 کارگر ایرانی میپردازه که با خانواده هاشون حدود 30 میلیون نفر از جمعیت ایران رو تشکیل میدن. امیدواریم که بتونیم از نظر شنونده ها و کارگرها بهره مند بشیم. نظرات و دیدگاه های خودتون رو به آدرس کارنامه@radiofarda.com ارسال کنین. اخبار رو از همکارم کیومرث روشن میشنوین.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
علیرضا حیدری دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت دولت قصد دارد با اجرای سیاست‌های از قبیل ابلاغ دستورالعمل نظام استاد شاگردی حقوق کارگران را به 1/3 کاهش دهد. پیشتر سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفته بود که دستورالعمل نظام استاد شاگردی در هفته جاری ابلاغ خواهد شد. آقای حیدری در این ارتباط به خبرگزاری ایلنا گفت که در این مورد از نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی استفاده نشده است. حسین راکفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران گفت بیش از 75% از کارگرانی که در بازار غیر رسمی ایران کار می‌کنند زیر خط فقر هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای راکفر همچنین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را موجب کاهش قدرت خرید تمامی اقشار جامعه اعلام کرد. حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری گفت از ابتدای سال جاری تا کنون نرخ تورم در سبد هزینه خانوار کارگری بیش از 25% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای حاج اسماعیلی افزود با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها بخشی از جامعه کارگری کشور به زیر خط فقر سقوط کرده است. کمیته دفاع از رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اعلام کرد که مسئولان زندان اوین روز یکشنبه به جای انتقال این فعال کارگری به بیمارستان، او را به بند 350 این زندان منتقل کردند. به گفته خانواده آقای شهابی، پزشکان متخصص هشدار دادند که اگر وی تحت عمل جراحی قرار نگیرد، احتمال فلج شدن نیمه چپ بدن او وجود دارد. آقای شهابی در 22 خرداد سال گذشته بازداشت شد. این فعال کارگری در اعتراض به وضعیت خود از حدود 3 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده است. ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که بعد از گذشت بیش از 3 سال زندان با قرار وثیقه آزاد شده بود، پس از مراجعه به زندان اوین برای تمدید مرخصیش بازداشت و به زندان منتقل شد. آقای مددی در سال 1386 در تهران بازداشت و به اتهام‌های امنیتی محکوم به 3.5 سال زندان شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش این هفته به یکی از مسائل مهم کارگری، یعنی وضعیت کارگران قراردادی، اختصاص داره که به گفته یک فعالا و تشکل‌های کارگری مشمول قانون کار نمیشن. این گروه از کارگرها به گفته برخی از فعالای کارگری امنیت شغلی ندارن و با اونها قرارداد 3 ماهه و 6 ماهه و یا حتی سفید امضا منعقد میشه. فرخنده یاشنا، فعال کارگری در سوئد، با اشاره به اینکه در یک نظام تامین اجتماعی حمایت از نیروی کار و بیکارها به نوع قرارداد کارگرها و کارفرماها برمیگرده، میگه
مسئله نوع قرارداد نقش تعیین کننده ای داره در اینکه توازن قوای بین کارگر و کارفرما در چه موقعیتی هستش. نوع قرارداد ربط مستقیم داره به اینکه چطور و به چه شکل سازمان دادن یا سامان دادن تمامی امور مربوط به حقوق کارگر رو، مثل تعیین دستمزد، ساعت زمان کار، حق عائله‌مندی، بیمه درمانی و تامین اجتماعی، اخراج، حق سنوات و خیلی مسائل دیگه، همه اینا رابطه مستقیمی دارن با نوع قرارداد کاری که در جامعه حاکم است. در نتیجه این مواردی که گفتم درست همونایی که در قالب قراردادهای موقت هیچ حقی از کارگر رو به کارفرما تحمیل نمی کنه.
در این ارتباط پرویز مرادی، نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، گفته که وقتی مشکلی برای این گروه از کارگرها ایجاد میشه، هیچ مرجعی وجود نداره که به مشکل اونها رسیدگی بکنه. به گزارش سایت اینترنتی ایران صدا، حسن صادقی، معاون شهرستان‌های خانه کارگر، هم در یک سخنرانی درباره وضعیت کارگران قراردادی گفته
از اون بر میاد در قالب یک تیپ قرارداد به نام فرم‌های قراردادی به کارفرمایان و مدیران چراغ سبز میده که تو کارگر را میتوانی در هر شرایطی وادار به امضای این کنی. یک کارگری از خوزستان به من زنگ زده بود، میگفت آقای فلانی من 11 سال است بدون قرارداد کار کردم. کارفرما من صدا زده میگه این رو باید امضا کنیم. گفتم آقا من در اساس بند اول قانون کار قرارداد شفاهی با تو بستم. قرارداد شفاهی یعنی دائمی. گفت دستورالعمل این رو بخون، نوشته که همه کارگران موظفن این قرارداد امضا کنن، یعنی اون 28% هم که امنیت شغلی داشتن ناامنی شغلی براشون فراهم کرده، پس 100% کارگران امنیت شغلی ندارن.
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، رحمت الله پورموسا رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی گفته که کارگرهای قراردادی آینده روشنی رو برای خودشون در بازار کار نمی‌بینن. کارگرهای قراردادی به جز موضوع نداشتن امنیت شغلی با یک مشکل دیگه هم مواجهند، یعنی حقوق کمتر از حداقل دستمزدی که شورای عالی کار در آخر هر سال برای کارگران دارای قرارداد دائم تعیین می‌کنه دریافت می‌کنن. در نظر بگیرین که در اسفند سال پیش حداقل حقوق ماهانه کارگرها از سوی این شورا 330 هزار تومان اعلام شد. این حقوقی بودش که بسیاری از تشکل‌های کارگری همون موقع اعتراض کردن و گفتن که هزینه‌های یک خانواده 4 نفری کارگری رو تامین نمی‌کنه. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم حدود 10 روز پیش همین موضوع رو تایید کرد. اما کارگران قراردادی در همین مدت در هر ماه چقدر دریافت کردند؟ فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور گفته که 80% از این گروه از کارگرها زیر خط فقر زندگی می‌کنند، چون که حقوقشون زیر 400 هزار تومان در ماهه. آقای بیات اشاره کرده که نرخ خط فقر در بین جامعه کارگری 800 هزار تومانه، یعنی 400 هزار تومان فاصله. داوود قادری عضو شورای اشتغال هم گفته که کارگرهای زیادی ماهانه فقط حدود 150 هزار تومان دریافت کردند. برخی از کارشناسان اقتصادی هم میگن که خط فقر در شهری مثل تهران بالاتر از 1,300,000 تومانه. در این گیرودار آمارهای مختلفی در مورد تعداد کارگرهای قراردادی در ایران عنوان شده. بر همین اساس میشه گفتش بین 70-80% از 7,500,000 کارگر ایرانی قراردادی هن. به عبارت دیگه بیشتر از 5,000,000 کارگر با مشکلاتی که قبلا اشاره شد مواجهن. فرخنده آشنا فعال کارگری در سوئد اشاره میکنه که با آغاز برنامه تعدیل اقتصادی از زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تا حالا امنیت شغلی کارگرای ایران از بین رفته.
قرارداد موقت گسترش یافته تا جایی که امروزه طبق آمار رسمی خود دولت ایران میگه که 80% قراردادها رو قراردادهای موقت تشکیل میده. یعنی زمانی که کارگاه کوچک رو از شمول قانون کار خارج کردن، در واقع اون ضمانت اجرایی و حق قراردادهای دست جمعی در قانون کار و ضمانت اجرایی اون از بین بردن.
در این بین تلاشهایی برای دفاع از حقوق کارگرهای قراردادی انجام گرفته که تا حالا هم موفقیت‌آمیز نبودن. علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس در گفتگو با رادیو اینترنتی رادیو صدا همین موضوع رو تایید کرده.
ما به سهم خودمون در 2 دوره مجلس کوشیدیم، متاسفانه موفق به اصلا مصوبه نشدیم، بازم در این مجلس خواهیم کوشید.
اما تا حالا وضعیت این چند میلیون کارگر قراردادی تغییر نکرده. همین موضوع اعتراضهایی را در میان کارگرای قراردادی ایجاد کرده. به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، بیش از 300 نفر از کارگرهای قراردادی که در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می‌کنند، حدود 2 هفته پیش در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به شرایط کار و زندگی خودشون اعتراض کردند و خواستار اون شدند که به وضعیتشون رسیدگی بشه، قوانین سختی کار در مورد اونها به اجرا در بیاد و اونها بعد از 20 سال کار بتونن بازنشسته بشن. این کارگرها در نامه‌شون نوشتن که کارگرهای پروژه‌ای با اونکه روزی بیش از 12 ساعت کار می‌کنن اما از بهداشت، تغذیه و حقوق پایینی برخوردارن، ضمن اون که بعضی اوقات حقوقشون دیر پرداخت میشه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
صحبت‌های یکی از شنوندگان رو میشنویم که از مشکلات خودش میگه.
4 ماه حقوق نگرفتیم. بنده با یه دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی و یه دبیرستانی با این همه مشکلات من با چیکار کنم؟
در در اینجا یک بار دیگه نوبت به اون میرسه که همراه بشیم با صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، تا مروری کوتاه داشته باشیم بر بخشی از تاریخ فعالیت‌های سندیکایی در ایران.
با وجود اینکه پس از انقلاب مشروطه وضعیت کارگران نسبت پیش از آن انقلاب تغییر چندانی نکرد و در مجلس مؤسسان قانون اساسی نیز سهمی به فرودستان و کارگران داده نشد، اما تجربیات مبارزاتی نخستین سازمان‌های کارگری در دوران انقلاب مشروطه و تحولاتی که این انقلاب به دنبال داشت زمینه را پیش از پیش برای ارتقای سطح سازمانگری در میان بخش‌های آگاه‌تر طبقه کارگر فراهم کرد.
صادق کارگر با اشاره به تشکیل سازمان‌های چپگرا در ایران در سال‌های بعد از انقلاب مشروطه میگه:
تلاش‌های برنامه‌ریزی شده در دفاع از کارگران با توجه به نارضایتی گسترده کارگران و تولیدستان شهری از شرایط دشوار زندگیشان، به رغم موانع متعددی که بر سر راه آن وجود داشت، تأثیر زیادی بر ارتقای سطح آگاهی و گسترش تحرکات کارگری برای بهبود زندگیشان داشت.
در اینجا نوبت به بخش آشنایی با مواد قانون کار میرسه. اهمیت یادآوری این قانون به این دلیله که خیلی از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشن که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 17 قانون کار میگه قرارداد کارگری که توقیف میشه و توقیفش منتهی به حکم محکومیت نمیشه، در مدت توقیف به حال تعلیق در میاد و کارگر بعد از رفع توقیف به کار خودش باز میگرده. ماده 18 قانون کار هم میگه چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشه و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نشه، مدت اون جزو سابقه خدمت کارگر محسوب میشه و کارفرما مکلفه که علاوه بر جبران ضرر و زیان وارد اومده که طبق حکم دادگاه به کارگر میپردازه، مزد و مزایای اونم پرداخت بکنه. این ماده قانون کار یه تبصره هم داره که میگه کارفرما مکلف تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع حل اختلاف مشخص نشده باشه، برای رفع احتیاجات خانوادهش حداقل 50% از حقوق ماهیانش رو به طور علل حساب به خانواده او پرداخت بکنه. در اینجا به پایان یک بخش دیگه از کارنامه رسیدیم. من بهروز کارونی از همراهی شما در این برنامه متشکرم. ایمیل ما karname@radiofarda.com.
نمای دور، نمای نزدیک.
شعر در ایران داستان غریبی دارد. قرنها بخشی از خودآگاهی اجتماعی را بر شانه‌هایش حمل کرده و فرصتی بوده برای ارائه همه چیز، از مفاهیم فلسفی تا عاشقانه ها، از دین تا خوشباشی و کفرگویی، از سنت تا نوشدن‌های اجتماعی و از تاریخ تا اسطوره. همه اینها به شعر مرتبه‌ای دیگرگون در فرهنگ ایرانیان داده است. اما سال هاست که همین شعر به ویژه در قلمرو شعر پس از نیما محل مجادله هم هست. در دهه 60 خورشیدی میان شعر سیاسی و شعر غیر سیاست زده. در دهه 70 میان تئوری گرایان نظریه های زبانی و شاعرانی که به شعر به عنوان تلفیقی از مفاهیم قابل فهم و آنات شاعرانه و زبان پالوده به دور از تصنع باور داشتند. شعر دهه 80 خورشیدی اما ظاهرا اگرچه از دست زبان گرایان مغلق گو خلاصی یافته، اما در مجادله دیگر گرفتار آمده است که تا همکنون نیز این مجادله دست کم در محافل شعر ایران پابرجاست. با من مرتاد قاسمفر شنونده برنامه نمای دور، نمای نزدیک هستید. شعر معاصر ایران، شعری که پس از نیما قوام یافته است، اکنون در چه وضعیتی است؟ شمس لنگرودی شاعر معاصر در این باره چنین میگوید:
ببینید، طور مختصر شعر ما در دهه 60 عملا دید که کارکردی نداره. با وقوع انقلاب دید کارکردی نداره. اون زیبایی شناسی های پیشین کارکردش از دست داده بود. حالا این تو به توضیحش نمیپردازیم چون فرصت کافی نیست. در دهه 70 یک عصیانی شد علیه تمام زیبایی شناسی هایی که پیشتر از اون بوده و سعی شد که تئوری های جدید، زیبایی شناسی های جدید، در نتیجه شعر جدید را گرارشه. این مجموعه عوامل که ریشش به سالهای 50 برمیگشت، یه 30 سال باعث شد که مخاطب آرام آرام از شعر دور بشه و خوانندگان شعر در واقع شاعرانی رو پذیرفتن که پیشتر در سالهای 30 و 40 خودشون تصفیه کردن، مثل اخوان، شاملو، فروغ و شاعران دیگر. بنابراین در سالهای 70 عملا شعر خواننده دیگه نداشت.
آنگونه که این شاعر پر مخاطب میگوید، شعر که مخاطبانش رو از دست داده بود در پی یافتن دوباره مخاطبانش برآمد. چگونه؟
سعی کردن شعری بگن که اگرچه به لحاظ تخصصی به دقایق شعری توجه بشه، اما مخاطبم فراموش نکنه. یکی از اون شاعرها من بودم. بعد از کتاب قصیده لبخند چاک چاک که یک شعر مدرن بود، دیدم بدنه شعرخوان این شعر رو نمیپذیره. من رفتم شعر جهان نگاه کردم و شعر ایران نگاه کردم، دیدم که فرق حافظ با مثلا خاقانی اینی که حافظ مکانیزمی رو پیدا کرده که هم اهل فن متوجه میشن، لذت میبرن، هم مخاطبان عادی به شب یلدا باهاش فعال میگیرن، در صورتی که با خاقانی نمیتونن، برای اینکه خاقانی فقط به صنایع شعری توجه داره و مخاطبش هم هدفش هم متخصصان شعرخوانن. من از اونجا بود که راه خودم رو تقریبا جدا کردم از بقیه. خب من تنها نبودم، دیگر دوستانم بودن. آرام آرام شعری به وجود اومد، اصطلاح شد به شعر ساده.
و در نهایت شمس لنگرودی جریان‌های اصلی شعر دهه 80 را این گونه صورت‌بندی می‌کند.
در سال‌های 80 دو تا جریان بزرگ شعر پیدا شد. یکی اصطلاحاً بهش گفتن شعر ساده یا ساده‌نما یا سهل الممتنع، یک دیگه شعریه که حالا اسمشو می‌ذاریم اصطلاحاً شعر پیچیده، شعر مصنوع. خب این عملاً شعر که مخاطبش از دست داده بود، دوباره مخاطبان به سمت شعر گرایش پیدا کردن، به طوری که بسیاری از ناشران طور طبیعی سالیان دراز کتاب شعر چاپ نمی کردن، علاوه‌مند شدن به چاپ کتاب شعر و کتاب شعر چاپ کردن. خوشبختانه الان شعر جایگاه پیشین خودش پیدا کرده.
اما شاعران دیگری هم هستند که مسئله اصلی شعر در دهه 80 را چیز دیگری می دانند. ضعف اندیشه ورزی و فقدان تکنیک پردازی. علیشاه مولوی:
به نظر من مهمترین گاره ها در این دوره اندیشه ورزی و تکنیک اجرایی در شعره. بدون رسیدن به یک تکنیک متناسب با فضای شعر، سوژه شعر اون فضا ساخته نمیشه. ما متاسفانه اسیر فرم میشیم و فرم رو مدام تکرار میکنیم. این تکرار مدام فرم ما رو به تولید انبوه میرسونه و میتونیم تو همون وضعیتی که بهش رسیدیم، به جایی که موقعیت های جدید شاعرانه ایجاد بکنیم در تکنیک اجرایی، مدام فرم ما رو تکرار میکنه. این که حالا ما از شعر یک ابژه است، من هم معتقدم شعر ابژه است و شخصیه به شدت، اما مگر ما در جهان شخصیمون با همه پیرامونمون زندگی نمیکنیم؟ یکی از موتیفای اصلی زندگیمون درگیری و رویارویی با پیچیدگی های بسیار توزستوی زندگی نیست؟ اینکه ما نمیتونیم شعر رو به سمت سادگی محض ببریم.
به گفته علیشاه مولوی، چون زبان خودش در متن زندگی است که شکل میگیرد، بنابراین باید به اهمیت زبان شعر بیش از آنچه که ساده نویسان میگویند بها داد.
تولد زبان کجا اتفاق میفته؟ زبان چگونه ساخته میشه؟ زبان در لامکانی و بی زمانی که اتفاق نمیفته. همونطور که نیچه میگه که زیبایی شناسی، رهایی ابتدا از زبان آغاز میشه و دیگر انگاره های شعر تسری پیدا میکنه، یعنی به خصوص فرم رو میشکنه و تکنیک ایجاد میکنه. زیبایی شناسی، رهایی، زبان رو هم تاثیر قرار میده، نه که خودش اسیر زبان میشه.
شمس لنگرودی نویسنده 15 مجموعه شعر درباره شعری که خود مینویسد و آن را با صفت سهل و ممتنع توصیف میکند، چون این توضیح میدهد:
در این نوع شعر که منم یکی از اون شاعران هستم، توجه به اینه که شعر در واقع در یک مرزی را میره، به این معنا که نه فقط به صناعات توجه بشه، نه فقط در واقع به موضوع. یعنی چی؟ یعنی شما ببینید، من یه مثال بزنم برای این قضیه روشن بشه. کل حرفای روزمره در واقع فقط برای خبررسانیه، در واقع زیبایی شناختی اصلا نداره. هر که دارد اماناتی موجود، بسپارد به بنده وقت ورود. این فقط به موضوع داره میپردازه. این نوع در واقع نوشته ها اگرچه وزن داره، ریسک داره، شعر نیست. یک نوع نوشته هایی داریم فقط به صنعت میپردازه، یعنی مخاطب گیج میشه که این چی میخواد بگه، منظورش چیه، هیچ اثر در نمیاره. یک نوع شعرهایی است که هم از این صنایع استفاده میکنه، حافظ رو برای همین مثال زدم، هم از این خبر استفاده میکنه، تلفیق و ترکیبی از اینا رو ارائه میده که مخاطب تصور میکنه به راحتی فهمیده، اشتباه نمیکنه. مثلا میگه گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سراید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر براید. به نظر میاد خیلی ساده است، همان باش فال میگیرن، اما آیا واقعا ساده است؟ گفتم که ماه من شو، گفتا اگر براید. یعنی چی؟ یعنی اگر ماه براید من یارتو میشم. آیا به این معنیه؟ معنای لغزنده ای داره، فقط معنای خبری گزارشی نداره. چیزی که خود بنده، حالا به بقیه دوستان دوباره میگم کاری ندارم، مورد توجه من بود این بوده که سهل الممتنع باشه.
نظر می آید که عمده ترین دغدغه شاعرانی که به سمت شعر موصوف به سهل و ممتنع روی آوردند، مخاطبان از دست رفته شعر در ایران است. علی شاه مولوی که پس از چند دهه انتشار اشعارش در نشریات به تازگی نخستین مجموعه‌اش را به چاپ رسانده، با این دغدغه موافقتی ندارد.
نه، من فکر میکنم که اگر واقعا به مخاطب فکر کنیم، متاسفانه با یک نگاه پوپولیستی تبدیل میشیم به یه شاعر پاپولار، مثل خیلی از نویسنده‌ها، مثل خیلی از خواننده‌ها، خیلی از هنرمندان که واقعا هنرمندان پاپیولارن. وظیفه هنر چیه؟ که فقط احساسات برانگیزه یا اندیشه پشتوانش باشه. اگر شاعر اندیشه ورز باشه به این سقوط تن نمیده. از این در واقع سانتیمانتالیسم در شعرمون شکل میگیره، اوج میگیره و ما مرتب برای مردم مینویسیم. برای کدوم مردم؟ مردمی که اساسا واقعا میدونن، یعنی سلیقه‌شون در حدی است که شعر رو بشناسن.
این شاعر معتقد است که نباید در انتظار استقبال مخاطب بود. چرا که
مخاطب باید کوشش بکنه که به شعر ما برسه، شعر ما رو ببینه، درک بکنه. ما چرا خودمون رو بیاریم پایین و به توده‌گرایی مبتذل دچار بشیم؟
اما آیا شعری که مردم به آن روی آورند الزاماً شعر نازلی است؟ شمس لنگرودی، شاعر.
خب این حرف دو بخش داره، یک بخشش صحیح، یک بخشش غلط. اولا که هر اثری که اگر مردم دوست داشته باشن هم پاپیولار میگن، الزاماً اثر نازلی نیست. بسیاری از آثار مهم جهان مردم دوست دارن، مارکز هم مردم دوست دارن. آیا این به معنی نازل بودن اثر؟ حافظ هم دوست دارن، فردوسی هم دوست دارن، شکسپیر هم دوست دارن. بنابراین هر چیزی اگر اقبال عمومی پیدا کرد الزاماً به معنی نازل بودنش نیست. این حرفشون غلطه. تکنیک با شعر باید مثل آب باشه و چای، یعنی چنون در هم حل شه که معلوم باشه حالا این آب یا چای، هم آب هم چاییه. تکنیک قلمبی بیرون میزنه اون اشکال داره. همون آقای خاقانی رو مثال میزنم، ابن یمین رو مثال میزنم، عبدالواسع جبلی و دیگر. چرا مردم دوست ندارن؟ حتی بنده هم دوست ندارم. برای اینکه این فقط میخواد آقا رشید وطفات فقط میخواد به رخ بکشه من بلدم این چیزا رو، این ارزش نداره. تکنیک بزرگ حافظ داره، تکنیسیان بزرگ حافظه، تکنیکا همه درش حل شده، به نظر نمیرسه، اصلا دیده نمیشه. سعدی میگه از در آمدی و من از خود به در شدم، اوی که از این جهان به جهان دیگر شدم. تمام شعر رو پاشنه در داره میچرخه. آیا این تکنیک آشکار بود؟ مگه این پنهان درش؟
از دیگر انتقادهایی که طرفداران شعر پیچیده و بی‌دغدغه مخاطبان به طرفداران اشعار سهل و ممتنع و در پی مخاطب وارد می‌کنند، ترویج ساده انگاری و آسانیابی در شعر است. شمس لنگرودی این گونه به این انتقاد پاسخ می‌دهد.
مسلماً همه این شعرهایی که داره گفته میشه به عنوان شعر ساده یا شعر سهل الممتنع، همه اینا شعرهای خوبی نیست. 90% گزارش روزانه است. پس من از همه این نوع شعرها که دفاع نمی‌کنم، قصد دفاع از کسی خاصی هم ندارم. من از یک نوع شعر دارم صحبت می‌کنم.
با این حال آیا امروز در میان ایرانیان به شعر توجهی هم می‌شود؟ علی شاه مولوی، شاعر ساکن تهران.
شعر قطعاً مثل قبل ازش استقبال نمیشه، اما ما چگونه باید به این امر شخصی تن بدیم؟ آیا ما بیایم شعرمون رو به عنوان یه امر شخصی یا ابژه بیاریم محدودش بکنیم در بازی‌های زبانی؟ آیا از اون طرف ها دشوار نویسی بکنیم؟ باز هم خودمون رو قیچی میکنیم. ببینید در ما بحران در اقتصاد داریم، بحران در سیاست داریم. این بحران دامن شعر هم گرفته، اما راه برون رفتش کجاست؟ اگر ما به همه پدیده‌های پیرامونمون مثل سیاست، مثل جامعه، مثل مشکلات مردمون، درد و رنج جامعهمون در شعرمون توجه بکنیم، قطعا مخاطب خودشو پیدا میکنه. من فکر میکنم شعر توهی شده از زندگی.
اما شمس لنگرودی که آثارش با استقبال روبروست، معتقد است که گرایش سالم در سهل و ممتنع نویسی توانسته این مشکل دیرسال، یعنی بی مخاطبی شعر امروز را برطرف سازد.
سالیان دراز کتاب شعر خونده نمیشد. کتاب شعر جدید نه شاملو اینا تثبیت شده نه شاعران جدید شعرشون خونده نمیشد. الزاما همشون بد نبودن، مخاطب از دست داده بودن. الان تقریبا بسیاری از شاعرانی که به حوزه‌ای دارن شعر میگن بله مخاطب دارن. البته دو تا خطر در شعر وجود داره. یک خطر از جانب همین شاعرانی که شعر ساده دارن میگن وجود داره، یک خطر هم از جانب شاعرانی که شعر پیچیده دارن میگن. خطری که در شعر پیچیده وجود داره اینه که به هذیان تبدیل بشه که معمولا هم میشه. خطری که در شعر ساده وجود داره به حرف معمولی روزمره تبدیل بشه. من خودم الان شعرهایی میخونم در مخصوصا در سایت ها و فیسبوک ها این برون بر، واقعا حرف مهمی نداره، اصلا هیچ تکنیکی نداره درش پنهان شده باشه، زبان نداره. خب اینا به مرور همون مشکلی رو به بار خواهد آورد که قبلا شعرهای دیگر به وجود آورده بود.
با من مرتضی قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.